آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آذر ماه 94 صدای ما رو از تماشاخانه باران میشنوید. نمایش کشتن گربه بابا فونتن یا دیگه منو صدا نزن مادر و کارگردان این اثر رضا دادویی.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حال و روز و اوضاع و زمانه بر وفق مراد باشه.
متشکرم، ممنون. ما در کافتریای تماشاخانه باران هستیم. اگه موقع سر و صدای شنیدید من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. جام دادوی، از طراحی و کارگردانی این نمایش بگین. خب نمایشنامه مصاحبه جناب آقای رحمانیان هست به نوعی. چرا اول اصلا بگین اسم نمایش عوض شد؟ چرا از همون مصاحبه استفاده نشد؟
ببینید، نمایشنامه مصاحبه از دو تا اپیزود تشکیل میشه که دو تا جوون به دلایل مختلفی دچار مشکلاتی شدن و هر کدوم روایت خودشون رو از وضعیت موجودشون تعریف میکنن. شیوه اجرایی که ما برای این نمایش انتخاب کردیم و من بر اساس حالا تحلیلی که از متن داشتم و نحوه کارگردانی خودم احساس کردم که جاهایی در روایت های این دوتا شخصیت وجود داره که میتونه در همدیگه ادغام و ترکیب بشه و به جای دوتا روایت مستقل روایت های پارالل و موازی پیش بره. و همین دلیل وقتی این اتفاق در اجرا افتاد احساس کردیم که خب حالا اسامی دوتا اپیزود میتونه بهتر پاسخگوی آنچه که در محتوا داره اتفاق میفته باشه و اسامی اپیزودها به اسم نمایش تغییر کرد.
چقدر نمایشنامه تغییر کرده؟ حالا من اونجوری که نمایشنامه رو خوندم به هر حال اون دو شخصیت به نوعی بازجور که ما داریم در حقیقت در نمایشنامه دیده نمیشون، نگاه فقط صداشون هست. در صورتی که اینجا در اجرای شما در اصل این دو شخصیت اضافه شده به نمایش. یه مقدار راجع به این تغییرات نمایشنامه هم بهمون بگی.
خب ببینید، ما خیلی به سمت تغییر متن نرفتیم. احساس کردیم متن خودش انقدر گویا و به اندازه و به قاعده هست که نیازی به هیچ تغییری نداره و بیشتر سعی کردیم توی نحوه اجرا که اونم بسیار مینیمالیستی و حد اقلیه پیش بریم. شیوه اجرای ما راستش از اینجا به این ایده رسیدیم که ما هیچ وقت معمولا در طول تاریخ خیلی بازجوها، پرسشگرها و حالا هرچی اسمشون رو میذاریم معمولا نمیبینیم و آدم های عجیب غریبی هن از یه جاهای عجیب غریب که معلوم نیست چرا این صداها میاد. ما احساس کردیم که چه اشکالی داره یه بار این آدم ها رو ببینیم، اگرچه نه به طور کامل ولی لااقل در منظر دیده ما باشن و بدونیم صداهایی که داره ازشون میاد از کجا به سمت بازجو شونده هدایت میشه. و همین دلیل اونها رو روی صحنه آوردیم و سعی کردیم که خیال تماشاگر رو از این که حالا یک صداهای عجیب غریب رو از یه جاهای خاص بشنوه راحت بکنیم و تمرکزش رو بیاریم به سمت اون چیزی که در متن داره اتفاق میفته.
در مورد کارگردانی اصلا، خب ما با یه نمایش الان مواجه هستیم، به شدت دیالوگ محور هست و ریتم، ضرب آهنگ و تمپوی اثر به شدت در اختیار بازیگر هست و شاید ما خط کارگردانی خیلی کمی درش میبینیم. میزانسن آنچنانی وجود نداره به معنای دقیق حرکتی، بلکه بیشتر حفظ اون ریتم و ضرب آهنگ بوده. یه مقدار ریسک نبود اینکه بگن که خب رضا دادویی که در مقام کارگردان کار خاصی انجام نداده، طراحی صحنه رو میتونیم بگیم ولی میزانسنی ما آنچنان نمیبینیم، پس دقیقاً کارگردان چه کار انجام داده برای روی صحنه بردن این اثر؟
ببینید، الان در شیوه های مدرن اجرای نمایش در دنیا اصلا اساساً معانی کلمات هم به نوعی تغییر کرده. میزانسن دادن آن چیزی که ما در روایت های کلاسیک از این کلمه به یاد میاریم، یعنی این که بازیگران روی صحنه جابجایی زیادی داشته باشن و کارگردان تنظیم کنه که هر کدوم از این مهره هاش رو در شرایط مختلف کجای صحنه بچینه. خب منم از اینجور نمایش رو کار کردم و گهگاه برام هم جالب بوده. اما یه چیزی که نباید فراموش کنیم اونه که این کارگردان نیست که سلیقه خودش رو به اجرا تحمیل میکنه، این حرفیه که میخواد بزنه و متنی که داره کار میکنه. و چون این نمایشنامه به ما این رو القا میکرد که حد اقل حرکت رو داشته باشیم، حد اقل میزانسن های حرکتی رو داشته باشیم، اساسا این موضوع خودش برای من جالب بود، تجربه جالبی بود از اینکه خب حالا وقتی با یک متن کم تحرک مواجهیم چطور میتونیم یک فضا و ساحتی بسازیم که مخاطب برای مخاطب جذاب باشه، مخاطب ازش لذت ببره و خیلی هم کارگردانی توش دیده نشه. واقعا مهمترین حس من از روز اول وجب اجرای نمایش این بود که به هیچ وجه نباید تماشاگر احساس کنه که یک با یک متن کارگردانی شده مواجهه، چون انقدر فضای قصه سنگین هست که فقط کافیه تو این دوتا وضعیت رو، یعنی روایت کاراکترها رو به تماشاگر وصل کنی و بذارین خودشون دوتا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. به نظر من این مهمترین دغدغه کارگردانی من بود که اگر واقعا کارگردانی دیده نشه من احساس کنم که خب موفق بودم در این.
تم نمایشنامه یه جورایی میتونیم تعمیمش بدیم به هر فضایی و هر جامعه‌ای و هر انقلابی که اتفاق افتاده. آیا در ذهنتون جای خاصی در نظر گرفته بودین؟ حالا ما درسته که در نمایش داریم راجع به انقلاب فرانسه صحبت، بر ضد فرانسوی‌ها داریم صحبت میکنیم، آیا ما به ازایی در ذهن خودتونم بود یا اینکه نه آن چیزی که از خود متن داره برداشت می‌شود عین همون رو ما در لحاظ تم نمایش داریم روی صحنه میبینید؟
خب ببینید، مهمترین نکته اینه که شما وقتی با یک نمایشنامه خوب مواجهین، از نظر من نمایشنامه آقای رحمانیان بسیار نمایشنامه خوب و دقیقیه و یکی از بهترین آثار ادبیات نمایشی ایران بعد از انقلابه، به همین دلیل من فکر میکنم که وقتی که یک جامعیتی داشته باشه و یک جهان شمولی در خود متن باشه اصلا نیاز نیست شما اون رو فرافکنی بکنی و سعی کنی که به جاهای دیگه ربطش بدی. همین که تماشاگر با موضوع اون ارتباط برقرار کنه و احساس کنه که اون موضوع رو درک میکنه، شما برنده شدی. یعنی شما این رو اگر در آمریکا اجراش بکنی و تماشاگر آمریکایی همین احساس رو داشته باشه، شما موفق شدی حرفت رو بزنی. و فکر میکنم این اتفاق میفته، چون دیالوگی در همین نمایش وجود داره که میگه زندان ها همه شبیه همن، هیچ فرقی نمیکنه کجا باشه، میتونه زندان باربروس باشه، زندان البیار باشه، زندان حسین دی باشه، اینا پس خیلی با هم دیگه تفاوتی نمیکنن. اما ما واقعا مسئله اون این بود که خود متن رو گویا و زنده بکنیم و اینکه این اگر مفاهیم متن درست منتقل بشه، این جهان شمولیش باعث میشه تماشاگر خودش هر وضعیتی رو میخواد براش تصور بکنه.
درست. در مورد کست بازیگری هم به اون بگیم، به هر حال انتخاب متنی که به شدت بازیگر محور هست، انتخاب بازیگرانی هم که براش میشه در نظر گرفت خیلی کار رو سخت میکنه. میرسیم به یکی از بازیگران ویژه کارتون که راجع بهش صحبت دارم، اما میخوام از چیدمان بازیگری بگین. بازیگرانی انتخاب شدن که سابقه کار تئاتری دارن، سابقه کار فعالیت هنری دارن، اما شاید از نظر دید عموم در نظر بگیریم چهره های خیلی شناخته شده و خیلی بگیم عام پسند شاید نباشن، مردم عام نمیشناسن. در یک تماشاخانه خصوصی کاری هم هستش که به هر حال هر اثر تئاتری نیازمند حضور مخاطب هست. این ریسک نبود در یک تماشاخانه خصوصی، یک کاری که میتونیم بگیم مستقل هست، تقریبا الان همه تئاتر مستقل هست، و این یه مقدار ریسک نبود برای جذب مخاطب؟
چرا قطعا؟ ببینید، به نظرم میاد که باید چند تا نکته رو کاملا روشن بکنیم. من اساسا با حضور بازیگر چهره به هر نوعش که شما اسمش رو بذارین در تئاتر مخالف نیستم و به نظرم اصلا چیز بدی نیست، همونطور که با حضور تئاتری ها در سینما، در ادبیات، در نقاشی، در موسیقی مخالف نیستم و به نظرم هیچ اشکالی نداره صرف حضورشون. اما یه مسئله‌ای وجود داره، اونم اینه که اگر صرفاً به خاطر چهره بودنشون در یک موقعیتی قرار بگیرن، من اینجا باهاش دوچار مشکل میشم و اینو نمیتونم بپذیرم. اما اگر یک چهره ای رو شما سر جاش و به جای خودش ازش استفاده بکنی و وقتی شما نیاز داری در یک نمایشی یک کاراکتری داشته باشی که خیلی به یک فوتبالیست نزدیک باشه، اگر یک فوتبالیست یه خورده با ذوق پیدا بکنی، خیلی هم اتفاق خوبیه. اما اگر شما به خاطر اینکه صرفا تماشاگر رو جذب بکنی به سمت اجرات بری سراغ این کار، من به شدت با این قضیه مخالفم. گروه بازیگران و عواملی که من باشون کار کردم همه عوامل تئاتری هستن، بچه هایی که تو گروه خودمون سالها با هم کار کردن، تجربیات مختلف دارن، تو اجراهای بزرگ و کوچیک بالاخره خودشون رو نشون دادن و من بیشتر به تواناییشون فکر کردم، یعنی توانایی بازیگر رو برام خیلی مسئله بود. و یه نکته این که من خیلی سعی نمی کنم متنها رو بر اساس بازیگر رو انتخاب کنم. اگر متنی بر اساس عقاید خودم احساس کنم که حالا موقع اجراشه و دلم میخواد این رو اجرا بکنم، بازیگر رو بر اساس همون شخصیت های نمایش انتخاب میکنم و تواناییشون و تطابقشون بعد کار میکنیم. با این بازیگر هم مدت های طولانی کار کردیم و تو اجراهای قبلی هم کنار ما بودن و فکر میکنم موفق هم بودیم در این کار.
این خط انتخاب در مورد همه بازیگر رو تو مصداق بدانم؟
قطعاً بله.
هیچ پارتی بازی هم در کار نیست؟
نه قطعاً اینجوری نیست. به خاطر اینکه من در اجرای دیگه‌ای داشتم یا در مثلا فیلم خودم، شاید به نظر میومد که باید من اون شخصیت مثلا خانم نمایش رو خیلی گسترش میدادم و در تمام طول قصه پیش میبردم برای اینکه بخوام مثلا از فلان بازیگر خاص استفاده بکنم، ولی نه، ما در همون حدی که داشتیم برای مثلا دو تا سه تا سکانس به همون اندازه استفاده کردیم و سعی کردیم زیاده روی در این قضیه نکنیم. واقعا این صدق میکنه و اگر در یک نمایشی ممکنه که کسی دوست داشته باشه فیلمی رو بر اساس یک بازیگر مورد علاقهش بسازه، خب این حقشه، میتونه این کارو بکنه، ولی من معمولا به این باور ندارم. سعی میکنم که بر اساس شخصیت‌های قصه‌ام و حرفی که میخوام بزنم کست رو انتخاب کنم و بچینم.
چون معمولا آقای دادویی خیلی کم بشه پیدا کرد، حالا الان روی صحنه اجرا دارن، در دسترس هستن، اما یه ذره از نمایشتون فاصله بگیرم و اینکه شما الان یک سمتی دارید، یک سمت حقوقی دارید به عنوان مشاور در حوزه تئاتر در بنیاد رودکی. وضعیت تئاتر در بنیاد رودکی الان چه وضعی داره؟ بعضی ها نسبت به روندی که بنیاد رودکی در حوزه تئاتر اتخاذ کرده یک سری انتقادهایی مطرح میکنن. شاید اوج این انتقادها زمانی بود که یک نمایش به روی صحنه رفت اونجا که خب کارگردانش به نوعی اولین کار و تجربه کارگردانش محسوب میشد. چه سیاستی اصلا بنیاد رودکی در نظر گرفته در حوزه تئاتر؟
خب ببینید، اصولا باید به این فکر کرد که ما پیش از هر اقدامی نیاز به برنامه ریزی و اهدافی داریم که بر اساس اون وقت حرکت هامون رو و رفتارمون رو تنظیم بکنیم، تطبیق بدیم. من فکر میکنم یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در حوزه فرهنگ و هنر داریم، نه لزوماً تئاتر، اینه که هیچ هدفی رو دنبال نمیکنیم. اساساً نمیدونیم داریم به کدوم سمت میریم، چی میخوایم، رویکردمون چیه، از کجا داریم شروع میکنیم و به کجا قراره برسیم. من دلم میخواد شما از یک نفر در تئاتر این کشور الان سوال کنید و بگه این وضعیت رو برای شما تشریح بکنه. به نظرم نداریم و این نقص بزرگیه. به خاطر اینکه معمولا مجموعه مدیریتی ما به ناچار، به دلیل شرایط بحرانی پیش اومده، به خاطر وضعیت بغرنج که ما در سالهای گذشته داشتیم، ناچار مشکلات امروز رو برطرف کنه و طبیعتا نمیتونه به فردا فکر کنه. اما این خودش یک بحران بزرگی که ما رو در آینده با یک خطر جدیتری مواجه میکنه. بنیاد رودکی هم طبیعتا از این وضعیت دور نیست. اتفاقا بعد از همین موردی که شما فرمودین، من دعوت شدم به این همکاری و به بنیاد رفتم، تو بنیاد رودکی، و سعی کردم این نقص رو جبران کنم بدون اینکه خودم رو درگیر اجراها و این اتفاقی که همه الان انگار که تئاتر ما فقط یه مسئله داره، اونم اینه که کی کجا اجرا بره. سعی کردم از این بازی خودم رو بکشم بیرون و یه ذره فکر بکنم. بر اساس تجربیات مختلف، جلسات متعدد با هنرمندان، با مدیران مختلف و روش‌ها و رویکردها و بررسی و پژوهش تجربیات دیگران، تئاتر در اروپا، تئاتر در آمریکا، حتی در شرق، سعی کردم با بررسی اینا یه راهکارهایی پیدا بکنم و احساس کردم قدم اول تنظیم یک برنامه اصولی و دقیق، حتی اگر دچار اشکال باشه. به نظر من قانون کمی مشکل دار بهتر از نبودن قانونه. و یه سری برنامه ریزیایی کردیم و آیین‌نامه هایی نوشته شد بر اساس شرایط و ویژگی های تالار وحدت، بر اساس شرایط و ویژگی های تالار حافظ، و این آیین‌نامه ها به نظرم قدم اولیه که میتونه ما رو به سمت منضبط شدن ببره، از سلیقه دور کنه و باعث بشه که کسی معترض سلایق نباشه. شما میتونی با این آیین‌نامه مخالف باشی، اما نفسش نفس درستی، معمولا کسی رو ندیدم که با اساس این قضیه مخالفتی داشته باشه. خب این قدم اولیه که داریم به این سمت پیش میریم. یکی دیگه از مشکلات امروز تئاتر ما، مخصوصا تماشاخانه های دولتی یا جاهایی که به نوعی به دولت منتسبن، چون بنیاد رودکی صرفا یک جای دولتی نیست و مجبوره که خودش رو خودگردان، حمایتای دریافت میکنه ولی خودگردان بتونه کارش رو پیش ببره. یه مشکلاتی که مواجهن اونم اینه که هم باید گوشه چشمی مسائل اقتصادی داشته باشن، هم باید گوشه چشمی به روابط و مسائل به هر حال اجتماعی داشته باشن. شما تصور کن گاهی مجبور میشی برای یک انتخابی که مثلا در یک سالونی داری سراغ یک کاری بری که مطمئنی از اول شکست خورده است، مطمئنی که درآمدی نخواهد داشت، نه درآمد به معنی که چیزی برای بنیاد بمونه، به معنی که اصلا خودش دخل و خرج بکنه، خودش هزینه هاش رو برگردونه. خب اینا همه باعث شده که شرایط بغرنج و پیچیده ای پیش بیاد و ما داریم سعی میکنیم دونه دونه تا جایی که از دستمون بر بیاد این مشکلات رو برطرف کنیم.
راجع به بنیاد رودکی ما در یک فرصت مناسبی با آقای دادویی صحبت کنیم به عنوان جمله پایانی برای بینندگان نمایشتون در شب‌های گذشته و شب‌های آینده.
من ممنونم از تماشاگرایی که در طی شب‌های گذشته کنار ما بودن از یک گروه مستقل و واقعا بدون هیچ گونه حمایت چه مادی چه معنوی در کنار ما بودن و لطف خودشون رو از ما دریغ نکردن، و تماشاگرانی که در شب‌های آتی کار ما رو برای تماشا انتخاب خواهند کرد. نکته کلیدی وجود داره، اونم اینه که ما اساساً برای تماشاگرمون احترام قائلیم، کار ما کار جدی هست و هیچ پوز و عرضم به حضورتون که رفتار ویژه و خاصی رو براش تدارک ندیدیم. احساس میکنیم یه حرفی حرف مهمی هست که نیاز خیلی ها بدونن و باهاش ارتباط برقرار کنن، و به سراغ یک کار شریف و آبرومند رفتیم. همین که این به دلشون بنشینه برای ما کافیه و ما رو دلگرم میکنه با آینده.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم. هم کلام شدیم با رضا دادویی، طراح و کارگردان نمایش کشتن گربه بابا فونتن یا دیگه منو صدا نزن مادر، اثری که در تماشاخانه باران این شبها به روی صحنه میره ساعت 18:15. این نمایش رو بیاین ببینیم. به هر حال فکر میکنم حلف به نوعی روز جامعهمون هم میتونه باشه و یک جورایی میتونیم تعمیم بدیم به هر فضای اجتماعی مختلفی که وجود داره. نمایشنامه اثر آقای رحمانیان که به هر حال در رده نمایشنامه نویسی و البته کارگردانی و طراحی جزو چهره‌های شاخص و محسوم شدن، و آقای دادویی هم که تجربه های متعددی در حوزه تئاتر داشتن. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم. هر جا که هستید سالم سلامت و همیشه خندان باشید. خدا نگهدار.